ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بیش از 1 میلیون تن در جهان با امضای نامه‌ای خواهان آزادی نسرین ستوده شدند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد دونالد ترامپ از حمله به دو نفتکش مطلع شده است. نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. بیش از 1 میلیون تن به گفته سازمان عفو بین الملل در 200 کشور گوناگون جهان عریضه‌ای را برای آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر امضا کردند. از بازداشت نسرین ستوده 1 سال می‌گذرد و سازمان عفو بین الملل می‌گوید که قصد دارد روز 23 خرداد همزمان با 1 سالگی این دستگیری عریضه درخواست آزادی نسرین ستوده را به طور هماهنگ به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان تحویل دهد. خانم ستوده که از برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا است و سال گذشته در خانه‌اش بازداشت شد. نسرین ستوده به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضو گروه لگام برای حذف قانون اعدام جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم شده است. با این حال طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این مدت 12 سال آن قابلیت اجرا دارد. صدور احکام جدید برای نسرین ستوده با واکنش گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده و آنها از جمهوری اسلامی خواستند فوراً خانم ستوده را آزاد کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده دونالد ترامپ از حمله به دو نفتکش در دریای عمان مطلع شده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، آمریکا به امداد رسانی به خدمه دو کشتی ادامه می‌دهد و در حال بررسی جزئیات حادثه است. در واقعه در واکنش به آنچه حمله به دو نفتکش در دریای عمان توصیف شده، اتحادیه اروپا نیز خواهان خیشتنداری حداکثری در منطقه خلیج فارس شده است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه به گفته سخنگویش اظهار داشته منطقه به تنش و بی‌ثباتی بیشتر نیاز ندارد. سخنگوی موگرینی بر خیشتنداری همه طرفها و خودداری از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز تأکید کرده است. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، برای کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کرده و در ادامه سفرش قرار است به تهران برود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، هم از همه طرفها خواسته بدون پیش‌داوری با آرامش و خونسردی اجازه دهند تحقیقات انجام شود. ریابکوف روز پنجشنبه گفت باید تدابیری برای عادی سازی وضعیت در منطقه اتخاذ شود. ایالات متحده که ناوگان پنجمش در منطقه حضور دائمی دارد، تاکنون واکنشی به حملات روز پنجشنبه نشان نداده است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن که برای سفری رسمی به تهران رفته است، صبح امروز با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای در واکنش به اظهار تمایل شینزو آبه برای دادن پیام دونالد ترامپ به وی تاکید کرده است که او ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی داند و هیچ پاسخی به او ندارد و پیامی نخواهد داد.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
آیت الله خامنه ای گفته است که وی اعتمادی به آمریکا ندارد و به گفته او تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. هنوز متن گفته‌های شینزو آبه منتشر نشده، ولی خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داده که آیت الله خامنه‌ای به نخست وزیر ژاپن گفته است ایران قصد تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را ندارد. ساعتی پیش از این دیدار، مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به تهران گفت واشنگتن از تلاش‌های شینزو آبه جهت کاهش تنش در منطقه حمایت می‌کند. وی افزود ایالات متحده پیشتر هم از جامعه بین الملل خواست برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها توسط جمهوری اسلامی این پیام را منتقل کند که مقابل جوی نظامی تحمل نخواهد شد. و در اینجا بحثی که هر هفته مباحثی رو که کمتر به آنها پرداخته شده مورد مناظره قرار می‌دهد.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در خانواده ایرانی نه تنها درباره رابطه جنسی و سکس گفتگو نمی شود که بوسه و آغوش و قربان صدقه هم اگر در کار باشد مخصوص کودکان است. روابط عاطفی و تماس فیزیکی پدر و مادر اغلب به شدت پنهان روش و در حضور فرزندان محذوف است. گویی آنچه تقدس مادر و اقتدار پدر خوانده می شود با بوسه عاشقانه دود می شود و به هوا می رود. چرا؟ و این فقدان چه اثری بر خانواده، بر فرزندان و بر کیفیت زندگی خود پدر و مادر دارد؟ من فهیمه خضر حیدری هستم، با تابوی این هفته میزبان شما و مهرداد درویشپور جامعه شناس در گفتگو با مژگان کاهن روانشناس خواهم بود. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. روابط عاطفی و فیزیکی پدر و مادر در خانواده ایرانی، خانم کاهن با شما بحث رو آغاز میکنیم، به نوعی پنهان روشه، حتی همراه با انکار یا حذف در حضور دیگری و دیگران هست. چرا این گونه است؟
بله، سوال خیلی خوبی هستش. در مجموع باید گفتش که نشون دادن عاطفه در بین زوج یه پدیده یه که نسبتاً جدیده و به قرون آخر به قول معروف شکل گیریش مربوطه، همزمان با شکل گیری خانواده هسته‌ای. و این می‌بینیم که تو قرون گذشته و توی خانواده‌های سنتی چنین چیزی نه تنها معمول نبوده، بلکه توی برهه‌های مختلف تاریخ می‌بینیم که اصلاً از اون تصویر منفی میدن. حالا مشخصاً اگه به اکنون میخواییم برگردیم، اینه که چیزی که ما مشاهده میکنیم اینه که همونطور که گفتین یه زوج نباید نوازش و محبتشون رو جلوی دیگران نشون بدن و این تابویی بسیار قویه توی ما. من در حقیقت اینو تو دو بخش میبینم، یکی تابوهای احساسیه، یه بخشش هم تابوهای جنسیه. منظورم از تابوهای احساسی تابوهایی که مانع ما میشه که احساساتمون رو بروز بدیم، که در اینجا مشخصا منظور محبت و عاطفه. من چیزی که توی روان درمانی با ایرانی ها یاد گرفتم اینه که خیلی از ماها بروز محبت رو به نوعی از دست دادن کنترل توی رابطه‌مون تلقی میکنیم. مثل اینکه اگه دیگری منو به عنوان موجودی که داره محبت میده مشاهده بکنه، جایگاهم تو رابطه تحلیل میره. مثلا به عنوان مادر پدر اگه بچه‌م شاهد این باشه که مثلا من به دنم یا شوهرم دارم محبت میکنم، به یه شکلی که مثل که جایگاه اتوریتم به عنوان پدر یا مادر تاثیر میذاره و بچه هم ممکنه دیگه خیلی من جدی نگیرن، چیزی که خب علاوه بر روانشناسی خیلی درست نیست، چون ما انسان ها نیاز داریم که دیگری محبتش رو تو کلام و نوازش به ما نشون بده و و مشاهده کنیم که پدر مادرمون به هم مهر می‌ورزن. تصویری که خیلی از ما از پدرمون داریم، مرد بسیار خوبی بود که مثلا قلبش مهربون بود ولی تو زبان و کردارش نشون نمیداد. این خیلی نماد جالبی از این قضیه است توی فرهنگ ما.
آقای درویش‌پور، خانم کاهن یک تصویری ارائه دادن که در مورد اتوریته صحبت کردن، اینکه این تلقی وجود داره که ابراز احساسات میتونه که اون اتوریته رو کم رنگ بکنه. این شاید یک بحث روانشناختی است. میخوام ببینم به لحاظ اجتماعی و جامعه شناختی شما فکر میکنید که آیا همین دلایل هست که معتبره در این حذف و سانسور کلن رابطه عاطفی و عاطفی که از طریق بدن، نوازش، پدر و مادر و خانواده میتونن به هم بدن در خانواده ایرانی؟
اصولا خانواده در گذشته خصلت ساختار اجباری و ساختار به اصطلاح بیشتر یک نهادی برای پیوند اقتصادی بین دو گروه اجتماعی یا یک نهادی برای فقط تربیت کودکان بوده و عنصر عاطفی و روابط نزدیک اینتیم در اون به اصطلاح آخرین عنصر بوده که نقش ایفا می‌کرده. امروز تو جامعه مدرن هرچه بیشتر خانواده ساختارهای اجباری، غیر اختیاری، غیر عاطفیش کمرنگتر میشه و جنبه‌های عاطفی، جنسی و اختیاری این خانواده داره افزایش پیدا میکنه. واسه همین آدم ها تا احساس بکنن علاقهی به هم ندارن میتونن از هم جدا بشن و بنابراین اگر خانواده های کلاسیک پدر سالار گذشته با اقتدار مثلا پدر اصلا معنا پیدا میکرد، اقتداری که حتی به راحتی با بچه هاش رابطه نزدیک عاطفی برقرار نکنه بلکه بیشتر از طریق مادر به عنوان سفیر حرف و پیغامش رو منتقل بکنه که بتونه اون جبروت و اقتدار پدر سالار رو حفظ کنه، خب هرچی این ساختار خانواده که از این نظر کم رنگ تر میشه، این جنبه های پدر سالار و جنبه های عاطفی برجسته تر میشه، امکان فروپاشی این تابوها بیشتره. جامعه نظیر ایران با تجربه این که هنوز به رغم اینکه خانواده هسته ایست ولی سخت پدر سالاره، هنوز عنصر این تابو به نظرم توش نقش مهمی داره. یک نقش مذهب رو هم نباید در این مسئله کم رنگ دونست. مذاهب به طور کلی به خصوص مسیحیت میخوام اشاره بکنم، توش رابطه جنسی اگر به قصد تولید مثل نبوده باشه اصلا خود اون یک گناه محسوب میشده، یک وسوسه شیطانی محسوب میشده و این باعث میشه که نوعی گناه، نوعی اصلا انگار شرم حضور وجود داشته باشه از کوچکترین رفتاری که معنای به صلاح جنسی بگیره، حتی مثلا بوسیدن زن و شوهر جلوی بچه. و از این نظر طبیعتاً هرچی جامعه سکولارتر میشه، هرچی نقش این مذاهب کمرنگتر میشه، امکان این که این تابوها شکسته بشه یا کمرنگتر بشه بیشتره. منظور من این تمام روابط جنسی جلوی مثلا بچه صورت بگیره، اما تاچ کردن، لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن و اینکه حتی شما به بچه توضیح بدید که مثلا بچه محصول یک رابطه جنسی است، همینا نشون میده چقدر این تابوهای جنسی اینقدر قدرتمنده. حتی در مورد تولید مثل انسان‌ها به دروغ متوسل میشن برای اینکه ماجرا رو زشت اگر بیان بکنن. یک رابطه مستقیمی بین درجه دموکراتیزه شدن خانواده ها، ساختار خانواده ها، اختیاری شدن اون، با میدان دادن به اینکه روابط خانوادگی بر رفاقت، صمیمیت و عاطفه به عنوان عنصر کلیدیش استوار باشه، نه اجبار، ترس، پرهیز یا فاصله گذاری، آنجا که ویژگی خانواده پدر سالار کلاسیک.
خانم کاهن، آقای درویش‌پور اشاره کردن به فاصله گذاری. شما هم در صحبتاتون از یک تصویر منفی گفتید که به صورت تاریخی وجود داشته. این تصویر منفی و این فاصله گذاری به کودکان چه چیزی رو منتقل میکنه در خانواده؟
یه چیزی که ما تو خانواده ایرانی مشاهده میکنیم اینه که خیلی هاشون این تصور غلط رو دارن که اینکه بچه ببینه که مام باباش به هم محبت و نوازش میکنن میتونه بهش علاوه روانی آسیب بزنه، در صورتی که این اصلا علاوه علمی تحقیقات نشون داده که اینکه بچه شاهد محبت کردن باشه، دیگران به هم محبت میکنن باشه، باعث میشه که هورمون اکسیتوسین توش ترشح بشه و اینکه قابلیت‌های مهرورزی و همدلی توش افزایش پیدا کنه. چیزی عجیبه اینه که توی خانواده ایرانی می‌بینیم خیلی بچه‌ها رو راحت در معرض صحنه‌های خشونت‌بار قرار می‌دیم، ولی صحنه‌های محبت‌آمیز و مخرب تلقیش می‌کنیم. مسئله بُعد جنسی قضیه هم هستش، یعنی اینکه توی بسیاری از فرهنگ‌ها محبت و غریزه جنسی و حس جنسی با هم تداعی شده، که خب حالا تا یه حدی هم تداعیش هست، یعنی مادر پدر وقتی هم دیگر رو بغل میکنن میبوسن بالاخره یه بُعد جنسی هم داره، و اینکه این باعث میشه که در نتیجه این رو به عنوان یه مسئله زشت و گناه‌آلوده تلقیش میکنن، و این باعث میشه که پدر مادر به طور ناخودآگاه و خودآگاه از هر گونه نوازش رو حتی